توفیق داریم امشب در خدمت جناب آقای دکتر دولتی هستیم. عرض کنم خدمتتون که عنوانی که دوستان زحمت کشیدن برای برنامه این چند شب ما در نظر گرفتن، عنوان پدر خاک هست، برگرفته از یکی از القاب معروف و مشهور امیرالمؤمنین ابو تراب. شاید کمتر در بین القاب مختلفی که از امیرالمؤمنین ما شنیده باشیم در این مورد صحبت شده باشه. به فراخور این مناسبت و این برنامه انشاءالله بتوانیم بیشتر با این نام، ویژگی ها، خصوصیات و اینکه چرا اصلا این عنوان رو به امیرالمؤمنین دادن انشاءالله بیشتر آشنا بشیم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال این هستش که اولا ما این رو به عنوان لقب از امیرالمؤمنین رو میدونیم، جایگاه لقب در ادبیات عرب و در بین عرب چی بوده؟ آیا انقدر مهم بوده و بعد چه بار معنایی هر کدام از این القاب برای اون فرد داشته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم چه برگردان خوبی پدر خاک. منتها وقتی که یه واژه‌ای از یه زبانی به یه زبان دیگه میخواد بیاد، احتمالاً شاید نتونه اون بار معنایی که در زبان مبدأ داره بتونه به زبان مقصد منتقل بکنه. ما توی فارسی خب خیلی با لقب به این شکل خیلی سر و کار نداریم. البته ما توی فارسی الفاظی رو داریم که نمیگم دقیقاً مطابق لقب توی در زبان عربیه، ولی القابی داریم که ما به کار میبریم، خیلی هم معنا داره. من یادمه یه بار بقیع داشتیم زیارت میکردیم، یکی از این حالا اصطلاحا علمای وهابی اونجا ایستاده بود، بعد زیارت نامه رو گرفت از دست یکی از زائرا، گفت ببین شرک یعنی همین، شما دارید میگید که عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک جا اکه مستجیرم بک، مثلا گفتش این شرک دیگه، شرک. حالا خدا لطف کرد اونجا من با لغتنامه خود اونا جوابشو دادم که عبد تو عربی معناش این نیست، چون توی جاهای دیگه هم عبد به کار میره بدون اینکه در واقع معنای این بندگی و این سرسپردگی باشه. بعد گفت نه، حالا اونی که حل شد، من برام حل شد چون افغانی بود. گفت شما تو فارسی اینجا نوشتی بنده تو و فلان و پسر بنده تو. گفتم ببین این که عربیش بود که اینجور عذاب در اومد، فارسیشو به من بسپر دیگه. ما تو فارسی برای مثلا عرض ارادت میگیم بندت هم غلامت هم. ببینید این بنده تو هم غلام تو هم این یه عرض ارادت خالصانه است توی محاورات عادی. حالا شما اینو برگردان کنید تو عربی، خب یه دستاویزی میشه بر اون که اون برگرده بگه این شرکه. در عربی اگر که بخواهند در واقع یه چیزی رو نسبت بدن به کسی، مثلا صفتی و شیئی و شخصیتی و رفتاری و خلقیاتی رو به گونه‌ای به اون نسبت بدن که او در واقع بشه اصل، بشه منشأ، بشه سرچشمه، بشه حقیقت اون صفت، یکی از لقب‌هایی که درست میکنن با ابه یا با امه که خب به لحاظ لغوی هم درست در میاد دیگه. مثلا شما میدانید که به قمر بنی هاشم علیه السلام ابوالقربه یا ابوالقرب میگفتن، یعنی پدر مشک یا پدر مشکا. خب تو فارسی ما میگیم آخه مشک پدر نداره، تو عربی یعنی این. ابو تراب در واقع که پدر خاک برگردانش یا القاب دیگری که در مورد اهل بیت علیهم السلام است، اینا قطعا یه معنایی تو مبدأ داره که باید به اون ما بتونیم با مطالعه با تحقیق دسترسی پیدا کنیم. به هر صورت لقب در زبان عربی مخصوصا اگر با مسما باشه در واقع حکایت میکنه از اون شخصیت که ما بتونیم او رو بهتر بشناسیم. لقب انگار که بلا تشبیه یه وجهی از وجوه اون شخصیت رو برای ما معرفی میکنه. ما ابوالفضل میدانیم، ابوالقربه میدانیم، حالا لقبای دیگه هر کدوم از اینها یک جلوه از حضرت رو برای ما نشون میده.
ما توی فارسی حالا یا حتی تو عربی هم ممکنه به یک شکلی اینجوری باشه، ولی خیلی از افراد اسمهایی که میذاریم خب اون مسمی رو نداره. مثلا برفرض میگه فرد لاغر هست، خیلی ناتوان، اسمش رو گذاشتن رستم، در کودکی پدرش خواسته این اسم رو قرار بده. ولی قطعا در مورد حجت‌های الهی اینجور نیست، یعنی هر یک از اسامی و القاب اونها نشان دهنده یک جلوه‌ای از مقامات اونها هست. یعنی ما به خصوص در ایام میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادتشون این رو بحث می‌کردیم که خلاصه اسامی که برای حضرت زهرا هر یک اسمی و یک لقبی نشان دهنده یکی از ویژگی‌های حضرت هست و یکی از بهترین راه‌های شناخت همین بررسی اسامی القاب هست، که قطعا در مورد امیرالمؤمنین هم به همین شکله. این که شما فرمودین مثلا در مورد حضرت ابوالفضل میگیم ابوالفضل، خب اینو قطعا در دوران کودکی قرار دادن، بعدها که نبوده. یعنی میخوام ببینم القاب قطعا در زمان کودکی افراد داده میشه. آیا این حتما در مورد حجت‌های الهی همین قرینه رو داره، یا اینکه نه مثل بقیه اسامی که خیلی از افراد برای فرزندانشون میذاره هست؟
بله درست میفهمید. یعنی ما اسم گذاری نزد ما اگر اسم با مسمان بذاریم آرزو میکنیم اون صفتو.
بله.
خدای متعال که اسم گذاری میکنن میخوان بگن این حقیقت در کجا قرار گرفته، که همونطور که فرمودین مثلا در مورد وجه تسمیه فاطمه سلام الله علیها برای حضرتشون چندین وجه گفتن. اینا با هم مختلف نیست، اینا مجموعهش داره معرفی میکنه. اینجا هم همینطوره. یعنی اگر که البته ممکنه مردم هم یه لقب بدن به یه کسی به جهت یه ویژگی خاص یا نسبت به اهل بیت، ولی به هر صورت ابو تراب از اون قسم نیست. ابو تراب نظیر نام امیر المؤمنین علیه السلام که از جانب خدا این نامگذاری صورت گرفته علی، این لقب هم همینطور لقبیست که از زبان مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر شده. لذا همونطور که فرمودین اینا یه حکایتی داره از یه حقیقت بیرونی، نه فقط یه اسمیه برای اینکه ما بتونیم اشاره بکنیم.
حالا منشأ این لقب در مورد امیرالمؤمنین چی بوده؟
این لقب رو حالا دوستان دیگه انتظار نداشته باشن تو گفتگوی مثلا این چنینی ما بخوایم مثلا منابع بیاریم از اون منبع بخونیم. آخه یه موقعی که اینترنت نبود، این نرم افزارها نبود، کتابا نرفته بود توی این مثلا این کامپیوتر و اینها، بعد آدم کتابو یه ورد نشون میداد. الان دیگه هر کی بره بزنه پیدا میکنه. اولا این لقبی است که جالبه، شیعه و سنی در این که این لقب صادر شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله در واقع هم صدا. یعنی ما جالبه علامه امینی رحمت الله علیه مثلا وقتی که نقل میکنه وجه این تسمیه رو یا این لقب رو، بعد میگه که چه کسانی همین آوردن، یا مثلا ابن عبدالحدید مثلا تو شرح نهج البلاغه میگه در واقع این روایت رو. یکی از اون در واقع روایاتی که نقل شده اینه که در سال دوم هجری بوده که ظاهراً پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مثلا مسلمون ها فکر کنم نیمه جماد الاولا بود، داشتن کاروان قریش رو تعقیب میکردن که در واقع ابو سفیان در واقع کاروان به او سپرده شده بود، که بعد اون کاروان رو پیدا نمی کنن اون جایی که میخواستن و یکم معطل میشن در یه منطقه. حضرت میبینن جناب عمار و امیر المؤمنین علیه السلام رو زمین خوابیدن، بعد یه به اصطلاح خاکی هم رو صورت حضرته. حضرت میان هر دو رو نوازش میکنن، امیرالمومنین علیه السلام نوازش میکنن در واقع، بعد اونجا به حضرتشون میگن که ای ابو تراب بلند شو برخیز. و بعد اونجا حضرت یه فرمایشی میکنن، در ادامه اون فرمایش در واقع اشاره میکنن به یکی از سورهای قرآن که حالا سوره زلزال اگه رسیدیم یا آیم از اونجا بخونیم بد نیست، در واقع نسبت امیرالمؤمنین علیه السلام رو در واقع بیان میکنن با زمین با خاک. به هر صورت
میخواییم توضیح بدیم بخونم.
چشم ببینید سه تا روایت آمده، البته پنج تا روایت مختلف در این باب هست به جز روایاتی که ذیل چند تا آیه از آیات سوره قرآنیه. یکیش همین بود که عرض کردم خدمتتون، یکیش هم باز امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت میان میبینن که تنها خوابیدن، خاک پهلوی ایشون نشسته گرفته، باز همین فرمایشو میکنن، چون امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی این لقبو دوست داشتن بسیار زیاد. حالا اگه فرصت شد شاید بتونیم گفتگو کنیم که چرا این لقب رو دوست داشتن. البته یکی از علتاش اینه که بالاخره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله او رو به این لقب صدا می‌کردن، خیلی زیباست. یه روایتی هست، من حیفم میاد اون روایت رو نخونم، بذار این روایت رو بخونم. این روایت رو نقل میکنه که میگه از عبدالله ابن عباس، من پرسیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله چرا امیرالمؤمنین علیه السلام رو به این حالا لقب کن، یا حالا این یه تفاوتایی دارن، چرا به این لقب در واقع حضرتشون نامیدن امیرالمؤمنین علیه السلام رو؟ میگه که قال لانه صاحب الارض. صاحب در عربی دو تا معنا داره، یه معنی صاحب فارسیه، یه معنی هم همیشه با خاکه که از خاک جدا نمیشه. ببینید ما چنین زندگانی رو مخصوصا تو دنیای امروز ندیده ایم، تو شهرها حالا تو بعضی مناطق میشه گفت، ولی میل داریم ببینیم. ما اصلا دوست نداریم رو زمین بشینیم، دوست نداریم رو خاک بشینیم، دوست نداریم رو خاک عبادت کنیم. نمیدونم شما مشرف شدین حتما زمانی که مسجد کوفه رو نساخته بودن، خب رو خاک آدم میرفت عبادت میکرد. بعد میدید که امیرالمؤمنین علیه السلام همینجا، نه درست اون جایگاه، ولی تو این در واقع فضای فیزیکی عبادت میکردن. لانه صاحب الارض و حجت الله علی اهلها بعده، برای اینکه حجت بر اهل زمین بعد رسول خدا امیرالمؤمنین علیه السلام است. ببینید حجت بودن بر اهل زمین و بهی بقاؤها و الیه سکونها، بقاء زمین به امیرالمؤمنین علیه السلام لولا الحجه و ساخت الارض. ببینید زمین مثل یه بچه قنداقی میمونه در آغوش امیرالمؤمنین، اینی که بقای او به امیرالمؤمنین علیه السلامه، اصلا هست اینجا فرمود که سکونش آرامش زمینم به امیرالمؤمنین علیه السلامه. بعد ولقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول اذا کان یوم القیامه و رع الکافر ما عد الله تبارک و تعالی لشیعت علی من الثباب و الزلف و الکرامه. روز قیامت که میشه، چون روز قیامت با اینجا فرق داره دیگه، اینجا یه مدلی ما زندگی میکنیم و حاکمیت شیطانی کسانی رو عزیز میکنه، اونور خبر دیگه است. وقتی که کافر اون دنیا میبینه مقام شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام رو، یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش من خاک بودم. خاک بودم یعنی چی خاک بودم؟ گاهی موقع ما آیات رو میخونیم، ترجمه زیرش هم میخونیم و رد میشیم. نمیدونم اینو بذاریم بگیم طول نمیکشه، بذاریم
نه اینو بگیم، چون این ما حالا این آیه که آقای دکتر الان تلاوت فرمودن آیه آخر سوره مبارکه نبع هست فکر کنم که خب سوره نبع اصلا سوره امیرالمؤمنین هست از همون ابتداش که اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، که اون نبع بزرگ، خبر بزرگ الهی امیرالمؤمنین بود که مردم درش اختلاف کردن. و خلاصه شاید خیلی اینو به ظرافت بشه گفت که خلاصه اون نبع، همه انبیا اومدن که یک نبع و خبری بیارن و اون خبر بزرگ امیرالمؤمنین بود. کنتم الانبیاء سرن و من محمد صلی الله علیه و
سلم.
که خود امیر میفرماید که من با همه انبیا بودم به صورت مخفی و با پیغمبر اکرم به صورت ظاهری و علنی، و همه آمدند که بگوین امیری خواهد آمد، و اگر پیغمبر خاتمی آمد و امیرمون در کنار او بود، شاید یک وجهی از ختم نبوت همین است. ما تو همین سوره که بسیار بسیار هم توصیه شده، شاید امشب شب مهم و خوبی باشه که با خودمون یه عهدی ببندیم هر روز این سوره مبارکه نبع رو، یا هر شب بتونیم تلاوت بکنیم از آثاری که داره محشور بودن در کنار امیرالمؤمنین و در کنار شیعیان امیرالمؤمنین هست. در انتهای این سوره مبارکه اون آیه معروفی که آقای دکتر قسمتیش رو تلاوت فرمودن که یا ما ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، که خود این مطلب مهمه که اون کافر کی هست و اون طلب خاک کردن خلاصه چه حاجتی، چه معنایی داره، که من از آقای دکتر میخوام این رو مقدار با صراحت توضیح بدن که
سلامت بشین لطف داری. این
حالا امشب شب این مطلب
با ام نداره، ام نداره
دیگه.
اب نداره چشم. حالا بالاخره با هر ملاحظه ای هست این کار رو باید بکنه. عرض کنم ادامه اون روایت از رسول خدا صلی الله علیه وسلم در واقع نقل میکنه که شنیدم که قال یا لیتنی کنت ترابا، این آیه که تلاوت فرمودین، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه میقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. دوستان عزیز قرآن تلاوت میکنید کفایت نمیکنه ما فقط ترجمه رو ببینیم، تازه ترجمه رو میبینیم تازه باید ببینیم که خب چی میخواد بگه این ترجمه. کافر در زبان عربی یعنی پوشاننده. خب این کس چی رو پوشونده، چه حقیقت رو پوشونده که اون دنیا داره حسرت میخوره؟ بعد وقتی حسرت میخوره میگه چرا خاک بودم؟ خب حالا یه وجهی داره اصلا خاک بودن. خب ما که از خاکیم، که بارها قرآن میگه شما رو از خاک آفریدیم، خب به خاک هم برمیگردید. یا لیتنی کنت ترابا. ادب تلاوت قرآن اینه که اگر جایی برای ما سوالی پیش آمد، خواستیم نکته ای رو بیشتر بدانیم، مراجعه کنیم به اون کسانی که اوت العلمن. مثل همه احکام شرعی که ما این کارو میکنیم، وضو، نماز، رکعات نماز، همه مسلمان این کارو میکنن، از تو قرآن که نمیتونن درارن. یا میرن سراغ صحابه، یا میرن سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو مثلا میبینن، یا میریم روایات اهل بیت رو میبینیم. اینجا حضرت فرمودن یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من خاک بودم، ای یا لیتنی کنت من شیعت علیین، ای کاش از پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام بودم. چرا؟ چرا ما این معنا رو داریم میگیم؟ چون پدر خاک اوست و اگر منم تراب باشم پدرم اوست. لذا میشه شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد فرمود و ذالک قول الله عز و جل و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. یه روایت دیگه داریم، حالا شما فرمودید من تا همین روایتو نیاوردم، باز روایت دیگری هست که ای کاش من علوی بودم، یعنی نسبتی با امیرالمؤمنین علیه السلام داشتم. یه آیه هست یوم یعز الظالم علی یدی و یقول
لم اتخذ
فلانا خلیلا و لقد اذن لنی عن الذکر. اونجا میگه ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام و اون کسانی که حق امیرالمؤمنین علیه السلام غصب کردن و یک کسی دیگر رو علی الدوام ترغیب میکرد که بر اون جایگاه بنشیند، روز قیامت پشیمان میشود، میگه ای کاش من به حرف رفیقم گوش نمیدادم. لم اتخذ فلانا خلیلا. عجیبه قرآن میگه فلانا خلیلا، یعنی یه جوری میگه که ما بریم بپرسیم این فلانن کیه. بله بعد این ازلنی عن الذکر بعد از جوانی، من میدونستم امیرالمؤمنین حقه، آمد منو گمراه کرد. همون کسیست که میگه یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام بودم. که روایت هم داریم که مثلا با یه اشاره و کنایه فرمودن که مراد کیه، که حالا من نمیخونم. یه روایت دیگه من بخونم
اجازه بدید. از که روایت رو بخونی، این خود واژه خاک و تراب یه اصالتی انگار درش هست، یعنی خود این واژه به خودی خودش، اینکه چرا امیرالمؤمنین به این نسبت داده میشه، یعنی یک جلوه دیگه ایش از اون اصالت هست که شما حالا بحث این که آقا پدر خاک زمین نوزادی در نزد حجت بله بله. خدا هست و اینا، خود این خاک هم خودش به خودی خودش نشان از اصالت و اون حقیقت داره، درسته؟
ببینید در عربی وقتی میگن تره بر رجل،
تره بر احساس میکنم شما یه مقدار معذب هستین.
نه من راحتم، من راحتم. نه نه نه، وقتی توی عرب میگن تره بر، توی لغت آمده، تو مجمع مقاییس آمده که لغت نامه خیلی دقیقیه و اصل معنا رو میگه، اونجا آورده تره بر رجل با همین، یعنی از تراب ما تو فارسی میگه هم خانوادی تراب، میگه تره بر رجل اذا افتقره، وقتی که انسان بنده فقر و فلاکت میفته میگن تره بر رجل. بعد اینجا توضیح میده، میگه علت این که میگن تره بر رجل، تراب از اینجا آمده، چون دیگه لسقه یعنی میچسبه به خاک، زمینگیر میشه. ببینید ما در مورد خاک، من که عرض کردم این برگردان تو زبان مقصد باید ببینیم چی میشه، بد نیست توجه کنیم. ببینید تراب اون چیزیه که خدای متعال وقتی میخوان به ما بگن از چی خلق شدی، یا میخوان بگن ان مثل عیسی که مثل آدم خلقه من تراب، خدا که نمیخواد بگه بابا ما چیزی گیرمون نیومد یا چیز پستی. آخه عیسی رو که اینجوری نمیگه خدا که. البته ما روایت داریم که تراب چون من ترابنه داریم تو تفسیر، چون تنوین داره نوع خاصی از تراب مراده، که بعد میگه اینها که خلق میشن به تراب، اینا نسبتشون با ابو تراب چیه؟ ببینید خاک میلش به پدرشه. امیرالمؤمنین علیه السلام ضربت میخورن میفرمان منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. این چه نسبتی با این خاک، این چه تعلق و چه پیوستگی با این خاک. ببینید خاک نماد عبادته، خاک نماد خلقته. این انسان‌هایی که به خودشون افتخار میکنن میگن تبارک الله احسن الخالقین، خب بابا از خاک خلق شدی. و مهمتر از همه اینا، خاک یکی از مطهراته تو اسلام، عجیبه ها.
بله.
مطهری هم هست که ساده تطهیر میکنه. یعنی شما بخواید راجع به خاک صحبت کنید به لحاظ لغوی و استعمال قرآنی و روایات خیلی عجیبه.
فکر کنم شما کدای اصلی رو دادید.
بله.
اگر دوست
نه ان شاء الله. و این خاک هم توجه کنیم، این تراب با عرض یه نسبتی داره ها، یعنی این حالا امروزی هم که اینا که بحث انرژی میکنن، نه حتما شما شنیدین، به اونایی که مثلا دغدغه دارن مستربن بهشون توصیه میکنن، میگن تو آپارتمان اگه زندگی میکنید فرصتی بذارید بدید رو زمین بشینید.
بله. که خوابیدن روی
زمین. بله بله این توصیه بله. میکنن. حالا من نمیخوام اون دانش بگم منشأش کجاست، آیا مثلا همش درسته یا نه، من کاری ندارم، ولی بالاخره یه چیزی بوده به این رسیدن. به هر تقدیر اینی که خدای متعال راجع به زمین میگن، بارها زمین رو نام بردن در قرآن، این که تراب میگن، اینا بی جهت نیست و بالاخره این صاحبی داره، این پدری داره که این قیمت رو پیدا کرده در